بسم الله الرحمن الرحیم. نفس اخلاق، استاد فروی، تاریخ 13/9.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. جلسه قبل از ایام فاطمیه پیشنهادی که ما دادیم این بود که ما بیایم دعاهایی که درباره اصناف افراد هستن اونها رو بیایم محور بحث قرار بدیم، برای اینکه هم جنبه اخلاقی داشته باشن و هم جنبه اجتماعی داشته باشن، هر دو بود رو داشته باشن. برخی از دعاهای حضرت هست جنبه های عقلی تحلیلی دارن، خب اونها جنبه های معرفتیشون بالاست، اما این طایفه از دعاها جنبه های آدابشون بیشتره، جنبه های بینش اجتماعیشون بیشتره. از این جهت چند تا دعا در صحیفه سجادی هست که محورش درباره اصناف هستن، اینا به نظر رسید که ما اینها رو مورد بحث قرار بدیم. خوب باشیم. امروز روز رحلت حضرت ام البنین مادر ابوالفضل عباس علیه السلام هم هست. این که ام البنین در جریان کربلا نقش داشت یا نه، ما از این زاویه میتونیم نگاه بکنیم که ام البنین مربی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام بود. پس حضرت ابوالفضل به هر اندازه که در جریان کربلا نقش داشت، ام البنین بدون شک یکی از مؤلفه های شخصیت از دبر قضل عباس علیه السلام بود. از همین نکته ما یه قاعده کلی تری رو برداشت میکنیم و اون این که نقش زنان در پدیده های اجتماعی مثل نقش کارگردان و فیلم نام نویسه. فیلم نام نویس در فیلم اصلا پیداش نیست، کارگردان هم پیداش نیست، اما فیلم نام نویس و کارگردان است که هویت بازیگر را می سازه، در این حال که مهارت‌های بازیگر هم یکی از مؤلفه‌های اصلی هستند. بازیگر با اون مهارت‌هایی که داره، با اون استعدادهایی که داره بازی می‌کنه، ولی کارگردان و فیلم نام نویس و عوامل پشت صحنه مثل نورپرداز، صدا گذار، اینا همشون از جمله عوامل هویت ساز هستن. خب شریعت مقدس برای زن غیر از وظایف اجتماعی که اگر لازم بود بایستی وظایف اجتماعی انجام بده، این نقش رو قائل شده دیگه. پس افتخارات ابوالفضل عباس قطعا بخشیش برای حضرت ام البنین سلام الله علیها هم هست. در سایر موارد به همین کیفیت، یعنی شما در مادران دیگه هم وقتی که نگاه میکنید میبینید خب یه بخشی از افتخاراتی که اونها دارن مربوط به تربیتی است که از طرف مادران شده. لذا زنان اینکه نقش اجتماعی داشته باشن یا نداشته باشن، غیر از این سبحانه الله بدون شک یک نقش غیر مستقیمی هم دارد. خدا انشاءالله بر درجات ام البنین بیفزاید و ما رو قدردان زحمات اون حضرت و قدردان کاری که ابوالفضل عباس علیه السلام انجام داد انشاءالله ما رو قدردان قرار بدهد. ابوالفضل تکیه‌گاه امام حسین علیه السلام در جریان کربلا بود. نمیدونید مالک اشتر تکیه‌گاه امیر مؤمنان علیه السلام بود. امیر مؤمنان تکیه‌گاه وجود مقدس نبی مکرم اسلام بود در همه جنگ ها. پس ما یه شخصیتی داریم در بین جبهه حق که ازش تعبیر میکنیم به تکیه‌گاه. این تکیه‌گاه میتونه ابوالفضل عباس باشه، میتونه مالک اشتر باشه، میتونه علی ابن ابی طالب باشه، میتونه هشام باشه. هشام تکیه‌گاه امام صادق علیه السلام بود. عثمان بن سعید تکیه‌گاه وجود مقدس بقیت الله بود و حسب اونچه که از حضرت نقل شده است. از این جهت یکی از شخصیت هایی که در جبهه حق حضور دارد تکیه‌گاهه. امیدوارم خدای متعال همه ما را تکیه‌گاه امام حاضر علیه السلام قرار بدهد انشاءالله. دعای پنجم و کان من دعای علیه السلام لنفسه و اهل ولایته. خب این از بین اصناف اولین صنف برای خود حضرت و اهل ولایتش حضرت یه دعایی کرد، دعای پنجم است. دعا به حسب محتوا 9 فصل داره. اینجا ها این یکی از کتاب‌هایی هم که صحیفه سجادیه رو تنظیم کرده، باز اونم در 9 پاراگراف این رو آورده به جهت ارتباط محتوایی که دارد. اولین سرفصلی که صحیفه سجادیه بیان می‌کند این است که خدای متعال را توصیف می‌کند به اوصافی و سپس بر اساس اون توصیف یه نکته، یه درخواستی از خدای متعال دارد. پس شیوه دعای حضرت یکی از شیوه هاش همین است، یه توصیف میکنه بر اساس اون توصیف یه درخواستی میکند. تا آخر دعا هم فل جمله همین روی کرد هست. پس یه توصیف پایه میکنه، بعد بر اساس توصیف اون پایه یه مطلبی رو حضرت از خدای متعال درخواست میکنه. حالا در بعضی از این فصلهاش خیلی پررنگتر هستن این مسئله، در بحثی از سرفصلهاش خوب کمرنگتر و یه سرفصل هم داره که مستقیمن حضرت وارد درخواست ها و دعاها شده. این فصل اول حضرت 6 تا صفت درباره خدای متعال بیان میکند. یا من لا تنقضی عجائب و عظمته. ای کسی که عجائب عظمتش تمام نمی شود. صلی علی محمد و آله، بر محمد و آل محمد درود بفرست. و احجبنا عن الالحاد فی عظمتک. خب خدایا تو عظمتت تمام نمیشه، اینجوری هستی در عظمتت، ولی من ممکنه نسبت به شناخت عظمت تو غفلت کنم، پس معرفت من نسبت به عظمت تو ممکن تمام بشه. تو همه جا هستی ولی ممکنه من نبینمت. خب پس تو که عجائبت تمام نمیشه، به من این توفیق رو بده که همیشه عظمتت رو ببینم. این اولین جمله که حضرت مطرح کرده است. یا من لا تنقضی عجائب و عظمته صلی علی محمد و آله. بعد فرمود وحجبنا عن الالحاد فی عظمتک. بعد در جمله دومش میگه و یا من لا تنتهی مدت ملکه. ای کسی که مدت ملکش تمام نمیشه. خب ملک تو همیشه دائمه، تو ملک دائمه. وقتی تو ملک دائم باشه، من اگر گناه کنم نسبت به کسی که ملکش منقضیه، امید این رو دارم که یه مدت بعد دیگه ملکش تمام بشه، وقتی تمام شد من دیگه مشکلی نداشته باشم. ولی وقتی که تو مدت ملکت منقضی نمیشه، خب من الان اگر بخوام گرفتار نقمت تو بشم، امیدی که نمیتونم داشته باشم که بگم ملک تو تمام میشه دیگه، از تحت سلطنت میام بیرون دیگه، تو منو مؤاخذه نمی کنی چون سلطنت نداری، تو مدت ملکت همیشه هست. بنابراین ای کسی که یا من لا تنقضی لا تنتهی مدت ملکه، یه کسی که مدت ملکش تمام نمیشه، صلی علی محمد و آله. بعد فرمود بعتق رقابنا من نقمتک. پس دقت کرد چطور شد؟ خدای متعال یه توصیفی دارد، متناسب اون توصیفی درخواستی ما میکنیم از خدای متعال. خدای متعال عظمتش منقضی نمیشه. خب این عظمت تو که منقضی نمیشه، من رو هم همیشه شاهد این عظمت قرار بده. این یک. خدای متعال هیچ وقت ملکش منتهی نمیشه. حالا که هیچ وقت ملکت منتهی نمیشه، پس من رو نجات بده از نقمتت. پس من امیدی ندارم که بخوام از ملک تو خارج بشم، و از ملک تو خارج که شدم دیگه بگم سابقا من یه کارهایی کردم در ملک تو، بعدا براندازی میشه و دیگه ملکش ساقط میشه. وقتی ملکش ساقط شد دیگه من گرفتار مؤاخذه این مالک نمیشم، این ملک نمیشم. درست شد؟ مثل در حاکمیت ها بعضی ها جرائمی رو مرتکب میشن، بعد امید دارن که اون حاکمیت ساقط بشه. وقتی ساقط شد از مؤاخذه و از جریمه اون حاکمیت آزاد میشن دیگه، چون دیگه ملکی ندارد که بخواد فرد رو به خاطر شکستن اون قوانینش بخواد مؤاخذه بکنه. ولی خدای تو که همیشه ملکت هست، پس حالا که همیشه ملکت هست، من رو از نقمتت نجات بده. وعتق رقابنا من نقمتک. این دومین جمله‌ای که حضرت مطرح کرد. سومین جمله‌ای که حضرت مطرح میکنه
عبارت دوی پنجاه هست، شاید لیمون بند دوم رو بهتر مشخص کنه. چون فرمود که اللهم فعنی عمر اون حقیر و خطری یسیر و لیس عذابی به ما یزید و فی ملک کر مثقال ذره ولو ان عذابی به ما یزید و فی ملک کر لسألت الصبر علیه و اخبرت ان یکون ذلک لک ولکن سلطانک اللهم اعظم و ملک اعظم من ان تزید فیه طاعت المطیعین او تنقص منه معصیت المذنبین.
این جمله آخرش چی بود؟ لکن ملک کر
عد و مومن ان تزید فیه طاعت المطیعین او تنقص منه معصیت المذنبین.
آها، یعنی ادوام هم داره دیگه. ادوام یعنی دوامش بیش از اینه که من بخوام.
تأثیری نداره دیگه، چون عذاب کردن من هیچ تأثیری تو ملک تو نداره، پس یه بگذره باشید.
خیلی نکته خوبی فرمودید. بقیه شما هم اگر که میگشتید، نگاه میکردید، میتونست این مطلب رو تکمیل بکنه. این خیلی خوبه که ما متناظر نسبت به هم دیگه بینیم. بلکه گاهی از مواقع آدم میگه که عذاب من برای تو هیچ فایده ای ندارد، یعنی فایده از ازدیادی برای تو ندارد، یعنی منفعتی به تو نمی افزاید، عذاب تو مقتضای حکمت تو است. ان کرم الله لا ينقض حکمته ولذلك لا يستجاب كل دعوه. کرم خدای متعال حکمتش رو نقض نمی کند، بخاطر همین است که همه دعاها مستجاب نمیشه. خدای متعال بعض از انسانها رو نمی بخشد، بعض از انسانها رو عذاب می کند. این هم هست به خاطر حکمتشه، اما به خاطر این نیست که به تو می افزاید چیزی را. درسته؟ پس عذاب تو، عذابی که تو مرا می کنی، تو مرا عذاب می کنی، این به ملک تو اضافه نمی کند، نه شدتن نه مدتن، ولیکن برای من سرنوشت سازه. تو اگه من عذاب کنی من بیچاره می شم، اگه منو ببخشی من نجات پیدا می کنم. پس عذاب من به ملک تو چیزی نمی افزاید، ولی به سعادت من می افزاید. پس تو بگذر از عذاب من. اگه تو بگذری چیزی ازت کم نمیشه، ولی اگر نگذری از من چیزی کم میشه، و اگر بگذری به من چیزی افزوده میشه، من نجات پیدا میکنم دیگه. این یک ادبیاته. یه ادبیات دیگه داریم که خدایا اگر تو منو عذاب کنی خوشحالی دشمنانته، دشمنانت خوشحال میشن دیگه. چرا؟ چون من اهل ولایت تو بودم. دشمنان ای بهشون میگفتم که خدای متعال منو میبخشه، خدای متعال رحمان فلان هستم، اونا هی من استهزا میکردم. اگه تو من عذاب کنی اونا خوشحال میشن، اگه تو منو ببخشی من که از موالیانت هستم خوشحال میشم و موالیان دیگر تو هم خوشحال میشن به خاطر اینکه منو بخشیدی، پس بیا ببخش. ببینم یه ادبیات هست دیگه، یه ادبیات دو با اولی فرق میکنه. در اولی چی میگیم؟ میگیم عذاب من برای تو منفعتی نداره ولی برای من مضرت دارد، بخشش من برای من منفعت داره، برای تو هم منقصتی نداره، مطابق با کمالات هست. این ادبیاته. یه ادبیاتی که داریم که میگه که ببخشی اولیات خوشحال میشن، نبخشی اعدایت خوشحال میشن، پس بیا ببخش منم. اینم یه ادبیات. یه ادبیات دیگه داریم میگه که خدایا من گناه کردم جهلن نبود، برابر این عذری که ندارم، معلوم چه عذری بیارم؟ مثلا میگم چرا من گناه کردم، مثلا نمیدونستم، این که ان حجتن بود، زور تو هم که ندارم، اگه یه خدای دیگه داشتم میرفتم طرف اون در مقابلتون میستادیم، اگه من خودم قوت داشتم من درود وای میسادم، ولی خب من که نه قوت دارم نه بهانه دارم، پس هیچ راهی نیست مگر اینکه منو ببخشه، تنها گزینه همین است دیگه، ولی چیز دیگه نیست دیگه. من نمیتونم بهانه بیارم، نمیتونم درود وایسم، پس تنها راه چاره من این است که چی؟ تو منو ببخشی، چون غیر از این دیگه چاره من ندارم دیگه. دقیق کسی دار شد؟ ببین اینم یه ادبیاته. من اگر بهانه داشتم خب بهانه می آوردم، گفتم خدایا من نمیدونستم، من جهلن بود، فلان بود، فلان بود، عذر می آوردم برای تو، ولی لا زو عذر فاعتذر الیک ولا زو قوت فاتقوا علیک، نه من قوتی دارم که در مقابل تو بایستم، نه عذری دارم که برای تو بهانه بیارم، پس ببخش، چون هیچ گزینه‌ای غیر از این من ندارم دیگه، غیر از این من بیچاره میشم. پس من اینم یه ادبیات دیگه. حالا این ادبیاتی که در این دعا هست، نه ادبیات اوله که بگه منفعت برای تو نداره، نه ادبیات دومه که بگه اولیا خوشحال میشن، نه ادبیات سومه که بگه چاره من ندارم جز اینکه منو ببخشی، اگه نبخشی من بیچاره میشم، تنها چاره من است که منو ببخشی، من هیچ دیگه راهی ندارم، بلکه ادبیاتی که در این دعا هست اینه که میگه خدایا اگر در ملک زائل امید زوال هست و لذا امید نجات هست، اینجا که امید نجات نیست، پس وقتی امید نجات نیست منو از نقمتهات نجات بده، پس تو اینجاها حیث دعایی که داره مطرح میکنه با حیث دعایی که توی اونجاها وجود داره، این حیثش متفاوت شد. نمیدونم برای شما چیز شد، معلوم شد یا معلوم نشد.
پس ما طلب مغفرت میکنیم طلب مغفرت با توجیه استجلاب رحمت، یعنی با توجیهی که استجلاب رحمت کنه. این توجیه نداریم
برای اینکه رحمت خدای متعال رو جلب بکنه، چون خود استجلاب رحمت خودش یکی از ارتباطاتی است که ما با خدای متعال داریم دیگه. بعضی وقتا مثلا هست تو بعض دعاها هست، مثلا امام علی السلام میگه ببین اشک منو در آوردی خدایا، اصلا ببین اگه من امید نداشتم که تو منو ببخشی اینجوری اشک من در نمیومد که، درسته؟ ببین اینا میگه استجلاب رحمت،
درسته؟
دنبال وقت بین اون دعایی که خوندن هستیم با این، یعنی سوال دقیقاً چیه که من
میخوام بگیم که حیثیت ها با همدیگه متفاوت هستن. طلب مغفرت با یک توجیه، با یک توجیهی که استجاب و رحمت بکند، وجوهش مختلفه. درسته؟
یعنی نگاه های مختلف؟
نه، بهانه های مختلف. مثلا وجوه مختلفی رو ما میاریم برای اینکه خدا امتحان ما رو بخشه. درست شد؟ یه بخشش این است که خدای این عذاب که تنقیص تو نیست، عذاب اضافه شدن به تو که نیست، که درست تقویت تو نیست، عذاب من تقویت تو نیست، پس ببخش. و حالا که تنقیص من است، منو بیچاره میکنه عذاب تو، ولی به ملک توی که اضافه نمی کند که ببخش. این دو، عذاب من شادی چیه؟ دشمنانت هست، پس چی؟ ببخش. میبخشی اولیات خوشحال میشن، نمیبخشی عذاب دشمنان هست، پس ببخش. سه، ایش پرده
چاره
خدایا،
شما این عبارت برمیدونه به چاره هره بگید ملک تو که تموم نمیشه، منم چاره بس نداره، پس ببخش.
نه خدایا، گزینه این جز بخشش ندارم. بخشش برای من نمانده. این بعض وقتا من بهانه جهل دارم، بعض وقتا هم قدرت دارم. قدرت دارم از روی گردن کلفتی معصیت میکنم. اگه تو خواستی یخی من بگیری نمیدارم. یه وقت هم هست که از روی عذر جهل گناه کردم، بگم خب من نمیدونستم که، ولی الان هرچی فکر میکنم بگم، مثلا من بگم نمیدونستم که میدونستم، بگم مثلا به خدای دیگه پناه میارم که نیست، بگم درود وای میستم که نمیتونم بایستم،
میتونم فرار کنم که نمیتونم،
از ملکت خارج بشم که نمیتونم.
همین دیگه، ملکت خارج بشم سن همین نمیشه.
ببینید ممکنه همین باشه، یعنی ممکنه این باشه اون مطلبی که فرمودید، با این که مطلب جالبی بود، ولی نازل به این اولی بود، یعنی عذاب من، عذاب کردن من چیزی به دوام ملک تو به شدتش اضافه نمی کنن. پس مدتن و شدتن هیچ تأثیر ندارد در ملک تو، ولی در من خیلی تأثیر می گذارد. برای این عذاب تأثیر نمی دارد در ملک تو مدتن و شدتن، اما در من خیلی تأثیر می دارد، پس ببخش. تو این سومی میخواد بگه که کاری که من نمیتونم انجام بدم، من قدرتی که ندارم که، نمیتونم فرار بکنم، نمیتونم رو تو رو تو بایستم کنم، بهانه ندارم، پس ببخش. نمیتونم. اینجاها ناظر به خودش حضرت صحبت نمی کنه، بلکه ناظر به خدا داره صحبت میکنه، مثل اولیه که ناظر به خدا داره صحبت میکنه، با این تفاوت که در اولی میخواد بگه که تأثیری ندارد شدتن و مدتن، تو سوم میخواد بگه که امیدی ندارم که ملکتو تمام بشه. اگه امید داشتم ملکتو تمام بشه میگفتم خب حالا دیگه مثلا بالاخره آخراش، نفسهای آخراش تمام میشه، تمام این چیزهایی، همه این تمام این چیزهای جرمهایی که برای من ثبت شده، همه اینا با فروپاشی این دیگه فروپاشد دیگه، ولی خب اینکه هیچ راهی امیدی ندارم که بخواد فرو بپاشد. از این جهت الان مثلا در چهارمی مثلا بگیم که امیدی به فروپاشی ملک تو نیست، تا امیدی به رهایی از نقمت های تو داشته باشم. ببین یعنی الان اینجاها تفاوتش تو این است، عذاب من که تقویت ملک تو نیست، پس ببخش. امیدی هم ندارم که ملک تو زائل بشه، پس من از نقمتت بیرون بیاد که مثلا اینجوریست که بگیم تو تمام میشی. پس یه من خاص میگیم ملک تو ادومت از این که بخواد عذاب من در ملک تو تأثیر داشته باشم، از ناحیه چی؟ تأثیر عذاب من در ملک تو. اینجا هم میگیم ملک تو ادوم از آن است که من امید داشته باشم که ملک تو منقضی بشه و لذا از عذاب تو نجات بده کنم. دقت که چطور شد؟ تصمیم ما همش داریم استجلاب رحمت میکنیم، گاهی از موقع میگم اینجوری هست دیگه، وقد اسبل دمعی حسن الظن بک. میدونی اشک منو چی جاری کرد؟ که امید دارم به این کسی منو ببخشه دیگه. اینم استجلاب رحمت هست دیگه، خدای بین من اشکم جاری شد چون میگم میبخشی تو مثلا. ولی اگه دیگه مایوس بودم مثل ابلیس. ابلیس یعنی چی؟ ابلیس همه کلمه ابلیس از ابلاس میاد. ابلاس معنای بریدن، معنای بریدن. ابلیس روش بگیم ابلیس چون برید از خدا. آدم از خدا نبرید، ولی هر دو معصیت کردن خدا رو. که خدا امتحان با آدم که با اونم با فریاد کشید به طول تاریخ، گفت عسى آدم ربه فغوا، اینجوری دیگه داد کشید به اندازه طول تاریخ. ولی آدم نبرید، تا معصیت کرد گناه خودش رو قبول کرد، بعدش هم به سوی خدا امتحان برگشت. ازا خدا امتحان کاملا جانبدارانه باش صحبت کرد، گفت فأذل لهم الشیطان و فأخرجهما مما کانوا فیه. اسناد داد به کی؟ به شیطان. این پاشو لغزون دیگه. دیدی مثل یه مادری که جانبدارانه از بچهش حمایت میکنه؟ بزرم آدم همینجوره دیگه. لذا من همیشه پیش خودم میگم آدم تا وقت مثل آدم گناه میکنه، امید بر رحمت خدا امتحان داره. اما اگر مثل ابلیس محاسم ناگناه کرد، امید دیگه نداره مثل ابلیس. چون اولا ابلیس تصمیم گرفت که گناه کند، آدم تصمیم نگرفت. ابلیس گناهشو به عهده نگرفت، آدم به عهده گرفت. ابلیس توبه نکرد، آدم توبه کرد. خودم تو رو گفت برو بیرون. از این جهت دو تا عنصر ما داشته باشیم و خدای متعال وعده کرده، گفت این دوتا رو داشته باش، دوتا رو داشته باش. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له. عبادی رو داشته باش، من خدای من بنده تو هستم، درسته معصیت کردم، ولی خب من هیچ وقت نمیخواستم تو رو تو وایسم، هیچ وقت نمیخواستم وایسم، غلبه هوای نفس بود، از این چیزا بود که ما گناه کردیم. والا من اصلا از اینکه بخوام بگم نه من امر تو رو اطاعت نمیکنم، من هیچ وقت نمیخوام بگم من امر تو رو اطاعت نمیکنم، ما هوای نفس غلط پیدا میکنه قرآن این حرفا آز الله ما گناه کرده، حالا من پشیمونه، حالا من برگشتیم به سویتون. ببین این فرق کنه و اینجا مثلا چی کار میکنه؟ طلب ترحم میکنه دیگه، طلب ترحم با جاری شدن عشق، یعنی امارات دیگه. امارات چی؟ امارات انکسار دیگه، امارات انکسار. ببین مثلا خدا، ببین من سرمو کشیدم به طرف تو، ببین دستامو کشیدم به طرف تو، ببین اشکام جاری شده، ببین اینا همشون چی هستن؟ اینا هم استجلاب رحمت هستن. پس شما طلب مغفرت میکنی، یه توجیه میاری که اون توجیه چیکار میکنند؟ استجلاب رحمت میکنند. یکی از ارتباطایی که ما با خدا امتحان داریم همین است دیگه. یکی از روابطش هم همینی که عرض کردم آقای جوادی، ایشون مکرر فرمودن که اگر اهل بیت ما یاد نمیدادن که اینجوری با خدا امتحان حرف بزنیم، ما جرأت نمیکنیم با خدا امتحان اینجوری حرف بزنیم که الهی ان اخذتنی به جرمی اخذتو که به عفو که. این اهل بیت به ما یاد دادن که اینجوری هم اینم جزء اون شؤون ارتباط با خدای متعال است. اینم یکی از شؤون استجلاب رحمت است دیگه. شما جلب رحمت میکنید دیگه، خدایا ببین حساب دستت باشه ها. اگه منو برده تو جهنم، میگم میدونی که منو برده جهنم؟ خدایی که رحمتش از گناهان من بیشتر بود منش برد جهنم. خدای من نبرد جهنم، ببری من همه جا فریاد بشم میگم میدونی که منو برده جهنم؟ خدا منو برده جهنم، خدا منو برده جهنم، خدا همون که رحمتش از گناهان من بیشتر هستم او منو برد جهنم. خوب اینا همه ارتباطایی است که ما با خدای متعال داریم از ناحیه استجلاب رحمت. اینا ببینید یه حیثیتی هست که دیگه ما داریم با خدای متعال، احتجاج به وسعت رحمت. اینم باز تو دعاها تعبیرات مختلفی دارد ها. رحمت تو اوسع از گناهان من است، درسته؟ رحمت تو همه رو در وزن گیرد. تو گفتی و رحمتی و سعد کل شی و انا شیء، مگه نگفتی رحمت تو همه چیز درونه من؟ خب یه چیزی هستم دیگه. فلتسعنی رحمتک، رحمت تو باید منم در بر بگیره دیگه. در حالی که این مغالطه است، این مغالطه است. چرا؟ برای اینکه و رحمتی و سعد کل شی غیر از اون رحمتی است که موجب بخشش میشه. اون رحمتی که موجب بخشش میشه اون رحمت خاصه است. اونجا میگه و رحمتی و سعت کل شیف فسأکتبها للذین یتقون، که میگن این فسأکتبها للذین یتقون مربوط به اون رحمت خاصه است. کسی که تقوا داشته باشد رحمت خاصه داره. کسی که گناه کرده است توبه میکند میشه تقوای گناهکار دیگه. تقوای گناهکار میشه استغفار کردن، توبه کردن، خدا میتونه رحمت خاصش کنه میشه. ولی ببینید اینجاها دیدید گاهی از مواقع والا این مثلا خانم ها که از همسرش از شوهرش محبت میخواد، اظهار محبت میخواد. گاهی از مواقع خانم میدونه که این داره دروغ میگه، ولی پیش خودش میگه که این داره به خاطر من دروغ میگه، این داره به خاطر من دروغ میگه، این به خاطر اینکه من خوشحال کنه داره همینجوری الکی حرف میزنه، این اون رو خوشحال میکنه. حالا شما اینجا یه مخالفه سرهم میکنی، خدایا مگه تو نگفتی و رحمتی و سعت کل شی، من هم یه شیعی هستم دیگه، بالاخره رحمت من هم در بر میگیرد. در صورتی که این رحمتی که من در بر گرفته است دیگه، همون رحمت عامه است که من در بر گرفته. اون رحمتی که الان میخوام که این رحمته نیست، که اون رحمت خاص میخوام. بلکه خدای متعال میبینه که تو به سوی خدای متعال برگشتی دیگه.
مختلف داریم
خدا که خب تأثیر داشته نداره،
یعنی همون برای رفتش اولی بارش اینجور نیست که بارش اولی مثلا خدا احساساتشون چیزی بشه بارش آخرینش.
نه برای ما
متفاوته، با افراد یعنی سنف های مختلفه یا نه، یا شدت و ضعف داره. مرحله اولش حالت طلب عادی، مرحله آخرش مثلا یا ترکیبیه.
همینطوره، نه همه این حیثیت ها هست. گاهی از مواقع به حسب افراده، گاهی به حسب احواله. گاهی از مهم مسئله افراد هم نیست دیگه، یه فرد واحد تو حالتهای مختلفی قرار میگیره.
بگیم منشأش اینه که باعث بشه قلب خود اون دعا کننده انکسار بیشتری رخ بده، و وقتی اون قلبش بیشتر منکسر بشه رحمت بهتر دلا در خدا که فرقی نمیکنه. ما رو با شیشون بریم اون روح اول،
درسته؟ نه در خدا هم که البته فرق میکنه دیگه، چون خدای متعال فعلش بر اساس حکمت. گاهی از مواقع در بندگان تفاوت در طلب هست، خدای متعال هم تفاوت در فعل دارد دیگه. انفعال ندارد خدای متعال، و الا خب تفاوت در فعل که دارد دیگه. فعل خدای متعال متعدد میشه، فعل خدای متعال هم حادثه، هم متغیر فعلشه دیگه. اون وقت ممکنه این تغییر فعلش منشأش حال عبد باشه دیگه. از این جهت میگیم این حالت ها رو داشته باشی، ممکنه بعضیاشون اصلا خدای متعال بگه من شرم دارم که تو رو نبخشم، ولی بعضیشون اینجوری نگه. مثلا این که بخوایم بگیم در خدای متعال تأثیر نمیذاره، یعنی خدای متعال منفعل نمیشه، ولی در فعلش تأثیر میگذاره.
در حقیقت اونجا هم که فرمود من شرم دارم، به خاطر اینکه این عبده انقدر خودشو کوچیک کرده، یعنی بازم منشأش برمیگرده به اون عبد دیگه.
بله بله، یعنی منشأ به عبد برمیگرده، موجب تغییر در فعل خدای متعال میشه. یعنی ممکنه این تغییرات در عبد اشتداد در فعل خدای متعال رو هم در پی داشته باشد دیگه. غرض این است که انفعال در ذات خدای متعال نیست، اما اشتداد در فعل خدای متعال که هست دیگه. فعل خدای متعال شد زد نمی کنم نه چه ارز کردم. غلط هم این است که این که ما طلب یعنی جلب رحمت خدای متعال میکنیم، تلاش میکنیم که رحمت خدای متعال یه جوری جلب بکنیم به خودمون. مثلا یه جوری، مثلا من الان تو فکر هستم که من چطوری رحمت خدای متعال جلب کنم. مثلا یه جوریش این است که بگم خدای منم بنده تو هستم، بالاخره هرچی هستم بنده تو هستم دیگه. بالاخره حالا من که خودم از بندگی تو خارج نکردم، که من نگفتم که بنده تو نیستم. خدایا خودت بالاخره بیجا. یه وقت میگه خدایا من یه استخوان شکسته هستم، یا جابر العظم الکثیر، یه کسی که جبران کننده یه استخوان شکسته هستی. خب خودت جبران کنینه دیگه، جفت جور کن من رو دیگه. من حالم خیلی خرابه، هوای نفس بر من غلبه کرده. الهی ترا سوء حالی، سوء حال منو که میبینی. پس حیثیت ها مختلف هستن. این حیثیت به نظر میرسه که عبارتش ببینید اینجوری میگه، که میگه یا من لا تنتهی مدت و ملکه. پس ای کسی که مدت ملکش منتهی نمیشود. یا من لا تنتهی مدت و ملکه، صل علی محمد و آله و اعتق رقابنا من نقمتک. پس مدت ملک تو که منقضی نمیشه که بگم خب تموم میشه راحت میشیم. وقتی که قرار نیست تمام بشه، پس تو ما را از نقمت تو خارج کن. ولی در اولی میگیم که خدای عذاب من که به ملک تو شدتا و مدتا که اضافه نمی کند که، ولی منو بیچاره می کنه، پس ببخش من. قابل تحمله. و یا من لا تفنا خزائن و رحمته، صل علی محمد و آله و اجعل لنا نصیبا فی رحمتک. سیاق دعا رو ملاحظه فرمایید، ببینید یه توصیف از خدای متعال مطرح میکنه، متناسب با همون توصیف یه چیزی از خدای متعال طلب میکنه. خزائن رحمت تو که فانی نمیشه، پس از رحمتت یه نصیبی هم برای من قرار بده. یعنی چه؟ یعنی خدای جیبت که خالی نمیشه که اگر بخوای نصیب من بدی بگی خب این خالی میشه دیگه. پس یا من لا تفنا خزائن و رحمته، صل علی محمد و آله و اجعل لنا نصیبا من رحمته. از رحمت دیگه نصیبی هم برای من قرار بده. و یا من، خب این سه تا سلبی بود، سه تا هم ایجابی داره. این سه تا همشون لا بود، یا من لا تنقضی و یا من لا تنتهی و یا من لا تفنا، همشون سلبی بود دیگه. سه تاشون هم ایجابی هستن. و یا من تنقطع دون رؤیتهی الابصار، ای خدایی که ابصار نسبت به تو منقطعند، چون تو جسمانی نیستی که. خب حالا که جسمانی نیستی، من را به قربت نزدیک کن. پس اگر من میگم من را به خودت نزدیک کن، خودت جسمانی که نیست، چون تو تنقطع دون رؤیته الابصار هستی. بنابراین وقتی که من هی میگم که خدایا من رو به خودت نزدیک کن، من رو به خودت نزدیک کن، منظورم از من رو به خودت نزدیک کن به صورت جسمانی نیست، چون اگه جسم بودی که چشم هم تو رو میدید. بنابراین یا من تنقطع دون رؤیتی الابصار، صل علی محمد و آله و اد ننا الى قرب کرد. من مناسبتی که توی این جمله دیدم، این جمله رو متوجه شدم که این نزدیک کردن به قربش برای این است که بگه من نزدیک به ذات تو که به عنوان نزدیک جسمانی و اینها نمیتونم بشم، چون تو ابصار ازت منقطع هستن. اگر میشد که میشد تو رو دید، و حالا که نمیشه تو رو دید، به من تقرب بده متناسب با همون ذاتی که خودت داری. و یا من تصغر عند خطرهی الاخطار، صل علی محمد و آله و کرمنا علیک. در نزد اهمیت تو همه مهمها بی ارزش هستن، درست شد؟ پس اهمیتی که تو داری از همه اهمیت های دیگه در نزد او بی اهمیت هم. دنیا، مقام، ملک، فلان، امثال این حرفا. پس تو منشأ اهمیت هستی، تو اهمیت به ذات هستی، چون خطر به معنای اهمیت، ارزش، امثال این حرف هاست دیگه. تو منشأ اهمیت هستی، تو منشأ اینها هستی. حالا که اینجوری هستی، پس به من کرامت بده در نزد خودت. بعضی ها اینجوری توجیه کردن و گفتن که کرمنا علیکه، کرمنا علیکه، ای کرمنا حین ورودنا علیکه. یعنی نخواستن این علیکه رو به خود خدای متعال بزنن از باب مثلا احترام امثال این حرفا. گفتن حین ورودنا علیکه، پس کرمنا علیکه. کرمنا علیکه یعنی چی؟ کرمنا حین ورودنا علیکه. این علیکه رو به ورودنا علیکه زدن، نه مستقیم به خدای متعال بزنن که نوعی درش تنقیص برداشت بشه. حالا که شاید این لازم نباشه، چون بالاخره یکی از ساختارهای بیانی دعایی و اینها هست دیگه. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، کتب علی نفسه الرحمه. این تعبیرات بالاخره علیکه ما داریم، زیاد داریم تو دعاها دیگه. و حق هم علیکه، علیکه زیاد داریم. و کرمنا علیکه یعنی تو خودت منشأ همه بزرگی ها و ارزش ها و اهمیت ها هستی. خب ما را در نزد خودت مثلا بر خودت مقرر کن که ما را بزرگ بداری. کرمنا علیکه، بر خودت مقرر کن که ما را بزرگ بداری. باید اینجوری معناش بکنیم. اون مقدارش که سیاق ما میفهمانه این است که حضرت میخواد بگه چون تو منشأ همه ارزش ها هستی، پس برای ما کرامت قرار بده. این است. اما اینکه حالا کرمنا علیکه، علیکه رو چجوری معنا بکنیم که متناسب با خدای متعال باشه، یا حین ورودنا علیکه، یا فرض بر خودت، و تعبیراتی که از این قبیل قرار میده. و یا من تظهر عنده بواطن الاخبار صل علی محمد و آله ولا تفضحنا لدیک. تو که همه چی پیشت آشکاره، ما رو در نزد خودت مفتضح نکن. پس دیدید این فصل اول یه توصیف از خدای متعال مطرح میکنه، متناسب اون توصیفی درخواستی از خدای متعال میکنه. سه تاشون سلبی بود، سه تاشون ایجابی بود. انشاءالله خدای متعال به ما معرفت به بندگی نسبت به خودش رو عنایت بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله.